دایه آزادی احساساتی مذهبی نتیجه های برعکس به بار نورد. سرویناز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
بایگانی رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزاده از رادیو آزادی خوش آمدید. من مردان محمد، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه آینده همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. سازمان بین‌المللی صلیب سرخ از سال 1992 با تاجیکستان همکاری داشته و در زمان ناآرامی‌ها در این کشور در سال‌های 1992-1997 با ارائه کمک‌های بشردوستانه غذا و دارو به مردم آسیب دیده از درگیری‌ها مشغول بود. بعداً برای رفع عاقبت‌های جنگ داخلی از جمله به آسیب دیدگان از انفجار مینه‌ها کمک‌ها صورت گرفت. این برنامه در سال جاری به پایان رسید است. فعلا برنامه عمده سرویس رو در تاجیکستان کمک به خانواده های ناپدید شده در جریان جنگ داخلی و مهاجرت کاری حساب یافته و به این افراد کمک های اجتماعی ارائه می شود. حالا صلیب سرخ در مسائل مربوط به وضع زندانیان تاجیک، محبوسان سیاسی، زنهای زندانی در محبسهای افغانستان و انتقال کودکان تاجیک از منطقه جنگ‌زده عراق و سوریه به وطن چی نظر دارد؟ برای دریافت پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر، زاریا نویربیچ، سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان را به صحبت خیش دعوت نمودیم.
زاریا نویربیچ در سال 1983 در شهر لودکی اوکراین به دنیا آمده است. دانشگاه این کشور را ختم کرده و بعداً در دانشگاه های شویتسیا، آلمان و ایالات متحده آمریکا آموزش دیده است. فعالیت کاری زاریا نویربیچ با عنوان کارمند سازمان بین المللی اکتید در افغانستان شروع شده. بعداً در ساختار سازمان پزشکی مرلین در پاکستان کار کرده است. سپس با سازمان بین المللی صلیب سرخ پیوسته در گوینیا، اوگاندا و قرقیزستان در مقام های مختلف فعالیت داشته است. فعلاً رهبری بخش حمایت دفتر صلیب سرخ در تاجیکستان را به عهده دارد. زاریا نویربیچ عائله دار، فرزند ندارد.
خانم وربیچ، خوش آمدید به این صحبت. در حالی که صلیب سرخ در افغانستان به زندانها دسترسی داشته و با زندانیان از جمله زنهای زندانی تاجیک دیدار کرده است، این سازمان در تاجیکستان از چنین امتیازات برخوردار است؟ زیرا بارها صلیب سرخ از مقامات تاجیکستان درخواست کرده است که برای وارد شدن به محبسهای این کشور اجازه دهند. این درخواست پذیرفته شد؟
تا حال ما به درخواست خود از حکومت تاجیکستان پاسخ مثبت دریافت نکردیم. بعد این ترتیب صلیب سرخ امکان دیدار با زندانیان را ندارد.
جانب تاجیکستان دلیل رد درخواست صلیب سرخ را چگونه شرح می‌دهد؟
بندشه ما حالا حکومت تاجیکستان ارزش ها یا منفیت ها از دیدار ما با زندانیان را درک کرده نمی تواند. امیدواریم که وضع تغییر خواهد کرد. به هر صورت ما آماده ایم هر لحظه با کمک زندانیان تاجیکستان آییم.
ردی درخواست سازمان شما برای دیدار با زندانیان خلاف معیارهای بین المللی نیست؟
طبق قانون حقوق بین المللی صلیب سرخ حق دیدار با اسیران حربی و بجا شدگان به هنگام عملیات جنگی را دارد. در شرایط مقرری ما میتوانیم تنها خدمات خود را برای زندانیان پیشنهاد کنیم، اما مجبور کرده نمیتوانیم.
در این حالت صلیب سرخ درباره وضع محبوسان از جمله محبوسان سیاسی کشور معلومات دارد؟ دو هفته قبل جنرال زندانی غفار میرزایف گرسنه‌نشینی اعلان کرده بود. از این حادثه خبر دارید؟
معلومات مشخص نداریم، زیرا امکان دیدار با زندانی ها رو نداریم. هرچند این قضیه رو از طریق رسانه ها پیگیری میکنیم. از این لحاظ خبر گرسنه‌نشینی جنرال میرزایف رو تصدیق یا انکار کرده نمیتوانیم. حتی در صورتی امکانی ورود به زندان نیز ما نمیتوانیم در باره وضع زندانی ها شرح و تفسیر دهیم. زیرا ملاقات ما با زندانی ها و نمایندگان حکومت محرمانه است. ما تنها در صورتی دریافت اجازه برای ملاقات روبرو
با زندانیان این کار را انجام می دهیم. اگر نظارتچی محبس در ملاقات حضور پیدا کند، محبوس به هیچ وجه آزاد و آشکار صحبت کردن نمی تواند.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی هستید. مهمان نوبتی برنامه ما زاریانا وربیچ، سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان. مقامات تاجیکستان بارها گفتند که در کشور محبوسیان سیاسی وجود ندارد. نظری صلیب سرخ در این زمینه چگونه است؟
قبلا گفتم که صلیب سرخ اجازه ورود به زندان‌های تاجیکستان را ندارد، بنابراین نمی‌توانیم در این باره قضاوت کنیم. حتی در صورت دسترسی به وضع زندانی‌ها، ما این موضوع را با مقامات تاجیکستان بررسی کرده و در منظر عام در این باره ابراز نظر نمی‌کنیم. چرا؟ سری خانه نباید بیرون برآید. فقط از طریق ملاقات محرمانه ممکن است مشکلات زندانیان را نظیر دسترسی به غذای سالم، آب یا دارو و بهبود شرایط بودو باش حل کرد. بنابراین مشکلات را ما با تفریح محرمانه با رئیس زندان بررسی و حل میکنیم. امکان دارد برای حل این مشکلات ده ها ملاقات انجام شود.
اگر صلیب سرخ به زندان ها دسترسی ندارد، نمایندگان این سازمان در جلسه های دادگاهی مسئولان حزب ممنوعی نهضت اسلامی شرکت داشتند؟
قضیه های دادگاهی با فعالیت صلیب سرخ مربوط نمیگیرد. توجه ما با وضع زندانی ها، شرایط نگهداری و مناسبت بشردوستانه با آنها تمرکز است. ولی با کدام گناه آنها زندانی شدند به ماموریت ما مربوط نیست. از این لحاظ ما جرایان محاکمه های پشتی درهای بسته اعضای حزب ممنوعی نهضت اسلامی را پیگیری نکردیم.
بر اساس گزارش های رسیده از افغانستان، در زندان های این کشور 13 شهروند تاجیکستان از جمله زنان نگهداری می شوند. چند مراتبه نمایندگان صلیب سرخ از این زندان ها دیدن کرده اند. شما که با همکارانتون در افغانستان در تماس هستید، درباره تعداد این گونه زن ها و شرایط نگهداری در زندان معلومات دارید؟
در مقایسه با دفتر ما در تاجیکستان، همکارانمون در افغانستان امکانی وجود به جای های نگهداری موقتی و زندان ها را دارند. برای صلیب سرخ و هنگام دیدار از زندان ها، ملاقات و گفتگو با شهروندان خارجی زندانی در اولویت قرار دارد، زیرا آنها از کشور خارجی هستند، زبان محلی را نمیدانند و به این دلیل آنها نسبت به دیگر زندانی ها آسیب پذیر هستند. به این دلیل همکاران ما در افغانستان با زن های تاجیک زندانی ملاقات کرده و با شرایط نگهداری آنها آشنا شدند.
برایتان تعداد زندانیان تاجیک به خصوص زن ها در محبس های افغانستان معلوم است؟
متاسفانه این گونه معلومات مخفی یا محرمانه است، هرچند ما با مقامات افغانستان در این زمینه گفتگو کرده ایم.
صلیب سرخ که امکان دیدار با زندانیان را دارد، در صورت درخواست محبوسان تاجیک برای مساعدت در بازگشتشان به وطن، این سازمان کمک خواهد کرد؟
حمایت از حقوق و منفیت های محبوسان خارجی یک بخش فعالیت ماست. در این راستا ما با مقامات در تماس می شویم. اگر مکانیزم انتقال زندانی به وطن وجود داشته باشد، ما با مقامات و زندانیان برای اجرای این کار مشورت می دهیم. اما خود سازمان با این کار مشغول نمی شود. این قضیه بر اساس توافقات بین دولتی حل خواهد شد.
برنامه مهمان آزاده از رادیو آزاده است که شما شنونده آن هستید. پس از یک آگاهی صحبت ما را با مهمان برنامه زاریانا وربیچ، سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
پیدا کردن افراد ناپدید شده از بخش های فعالیتی صلیب سرخ حساب می یابد. این با افراد ناپدید شده در سوریه و عراق هم رب می گیرد؟
بله، ما مسئله ناپدید شدن افراد در منطقه های جنگ زده از جمله عراق و سوریه رو پیگیری می کنیم. معمولا در جریان جنگ ها، آفات های طبیعی یا مهاجرت رابطه میانی اعضای خانواده گسسته می شود. با هر خانواده که نزدیکانشان در سوریه، عراق و یا افغانستان ناپدید شدند کار میکنیم. از کانال های خود آنها جستجو شده و در صورت پیدا شدن به خویشاوندان خبر می دهیم.
در گزارش حکومت تاجیکستان با سازمان ملل متحد به حضور بیش از 250 کودک تاجیک در سوریه و عراق اشاره شده است. تاجیکستان گفته است که برای برگرداندن آنها تلاش می کند. چون صلیب سرخ در این مناطق فعالیت می کند، شما معلومات دارید که در سوریه و عراق چی تعداد زنان و کودکان از آسیای مرکزی هستند؟
حمایت از حقوق کودکان بدون سرپناه و سرپرست در منطقه های جنگ زده از اولویت های صلیب سرخ حساب می یابد. سازمان تلاش می کند پدر و مادر یا پیوندان آنها را پیدا کند. به نزدیکی با کمک صلیب سرخ در یتیمخانه بغداد پسر بچه خردسال چچنستان شناسایی شده است و با مساعدت صلیب سرخ و دولت روسیه او به وطن برگردانیده شد. حالا درباره تعداد انیق کودکان از تاجیکستان، ازبکستان یا قرغیزستان در پرورشگاه بغداد معلومات ندارم، ولی مسلم است که آنها به فهرست شامل شده و برای پیدا کردن والدین و پیوندانشان کارها شروع شده است.
زمنان دو روز قبل شبکه تلویزیون رشید تودی از یتیمخانه بغداد گزارش پخش کرد. گفته می شود در آنجا 49 کودک از کشورهای پاسا شوروی که پدر و مادرانشان کشته شدند نگهبانی می شوند. در میان این کودکان دخترچه 8 ساله تاجیک با نام ماریا هم بوده است. صلیب سرخ می تواند این کودک را پیدا کرده و برای انتقال به وطن کمک کند؟
اگر همکارانمون در عراق به ما مراجعه کنند، ما در پیدا کردن خویشاوندان این دخترچه خردسال مساعدت میکنیم. امکان دارد پیوندان دخترک از تلویزیون این گزارش را تماشا کرده و او را شناسایی کرده باشند و از ما درخواست کمک کنند، ما یاری میرسانیم. زیرا مساعدت در پیدا کردن اعضای خانواده ناپدید شده و سرجم شدن آیله از هدفهای اصلی ما میباشد.
تشکر. زاریانا وربیچ سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان بود که در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت میکرد. در اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی. من مردان محمد مجری و تهیه کننده برنامه یکایک شما را به خداوندی بزرگ میسپارم. تا صحبت های بعدی خدا نگهبان.
شبستان دلم آفتابی روی بام منزلم تو اگر دریا شوی من ساحلم ای تپیش های پر آواز دلم ای تپیش های پر آواز دلم تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
از یک جایب به جایب دیگری دولت، از 3 میلیارد سومانی کمک دولت به بانک ها تنها 4 آن برای پرداخت پسندازی مردم صرف شده است. روی خط یگانه برای قرضداران در تاجیکستان همه قرضداران بانک ها طبق قانون در یک فهرست گردآوری می شوند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی این هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهم شنید.
بانک ملی تاجیکستان میگوید بالا رفتن نرخ نیروی برق و آبرسانی باعث بالا رفتن تورم و یا اینفلاسیون پول خواهد شد. سر از 1 اکتبر سال روان با قرار حکومت قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق از 11.65 تا به 11.85 درهم بالا برده شد. نرخ 1 کوبمتر آب آشامیدنی نیز 10% گران شده تا به 2.30 درهم رسید. در همین حال بانک ملی با ذکر آنکه نرخ محصولات اساسی غذایی در تاجیکستان ارزان شد می تواند میزان تورم را در سطح 7% نگاه دارد. بانک ملی بر پایه مانیتورینگ نرخ ها در ماه سپتامبر می گوید از میان محصولات غذایی نرخ کارتاشکا 6.5%، پیاز 16%، سبزی 11 و بادرنگ و پمیدار 9.7% ارزان شده اند. در این برابر بانک ملی می گوید نرخ سوزشواری تا 15% بالا رفت. در این مدت هم قیمت بنزین و هم گاز مائع که از سوزشواری های اصلی نقلیات در تاجیکستان است بالا رفته است. مسئولان خدمات مهاجرت تاجیکستان از چند شرکت خارجی در کشور انتقاد کردند که ساکنان محلی را به کار نگرفتند. با گفته آنها شرکت های خارجی در تاجیکستان وظیفه دارند تا 90% کارگران خود را از حساب شهروندان کشور انتخاب نموده 10% باقی مانده را به خارجی ها بدهند. در این خدمات روز 15 اکتبر به رادیوی آزادی گفتند نتیجه یک سنجش آنها در شرکت های خارجی معین کرد که از 27 شرکت تنها 6 شرکت این مقررات تاجیکستان را رعایت کردند. این سنجش در ماه آگوست سال روان صورت گرفته، از نتیجهش خدمات حالا گزارش داد. مقامات خدمات میگویند در 27 شرکت سنجیده شده عین زمان در برابر 440 شهروند خارجی 6361 شهروند کشور فعالیت میکنند. آنها گفتند که منتظم شرایط حقوقی بود و باش کارگران خارجی را نیز میسنجند. خدمات مهاجرت در 9 ماه سال روان نسبت به 315 شهروند خارجی پروتکل های ماموری ترتیب داده، از این تعداد 140 نفر را با قرار دادگاه از قلمرو جمهوری اخراج و یا دپارتاسیا کرده است. حکومت آلمان برای تاجیکستان 31,100,000 یورو کمک مالیوی به بازگشت می‌دهد. این مبلغ را آلمان در دایره دو گرانت که یکی 16.5 میلیون و دیگر 14.6 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد برای تاجیکستان اختصاص داده است. گرانت نخست قرار است برای رشد کشاورزی و باقی مانده برای مبارزه با بیماری سیل و برقرار ساختن اینفراساختاری کمونالی مصرف شود، اما گرانت دوم برای بهتر کردن امنیت آذوقواری مادر و کودکان با شگیری آیله و سلامتی مادر و کودک مصرف می شود. مساعدت بر رشد محل های بلندکوه نیز یکی از هدف های این گرانت بوده است. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار متن سازشنامه را میان تاجیکستان و جمهوری فدراتیوی آلمان تصویب کرد که متن آن را وزارت عدلیه روز 24 اکتبر به نشر رساند. کمک های دولتی آلمان در چارچوب همکاری های مالی و فنی به تاجیکستان تا کنون حدود 120 میلیون یورو را تشکیل داده است. آلمان از نخستین کشورهای اروپایی است که استقلال تاجیکستان را اعتراف کرده، رابطه های دیپلماتی و اقتصادی و تجارتی آغاز کرده است. آمار رسمی حاکی است که حجم تجارت بین تاجیکستان و آلمان در سال گذشته به بیش از 30 میلیون دلار رسیده است. دولت چین 30 نفر دانشجویان تاجیک را برای نگاهبینی لوله گازش که از تاجیکستان می‌گذرد به تحصیل فرا گرفته است. عین زمان 30 نفر دانشجویان تاجیک در دانشگاه سیانشیوی ولایت شانسی چین پذیرفته شدند. در تورنمای این دانشگاه آمده است که دانشجویان تاجیک پس از تحصیل به تاجیکستان برگشته در ساختمان خط دی لوله گاز چین آسیا میانه شرکت خواهند کرد. دانشگاه گفته است دانشجویان تاجیک در سال نخستین زبان چینی را می‌آموزند و پس از آن دوره 4 ساله تحصیل را سپری میکنند و قرار است متخصصان لایحه‌کش لوله های گاز و نفت شوند. دانشگاه ولایت شانسی گفته است 30 دانشجوی تاجیک از 1000 نفر انتخاب شدند. آنها در دایره برنامه جوانان با استعداد که از جانب چین و تاجیکستان پشتیبانی میشود تحصیل میکنند. گفته میشود در دایره این برنامه 100 نفر دانشجویان تاجیک به تحصیل فرا گرفته میشوند. خط لوله گاز دی چین از آسیا میانه از موضع گالکینیش ترکمنستان آغاز شده تا به ولایت شینجان میرسد. لوله گازی که از طریق تاجیکستان میگذرد خط چهارم لوله عظیم گازی آسیا مرکزی چین است و بر اساس طرح حدود 400 کیلومتر را تشکیل میدهد. حکومت تاجیکستان سال 2013 بعد امضای توافقنامه با چین اعلان کرد که با اجرای این طرح ممکن است به اقتصاد کشور 3 میلیارد دلار سرمایه وارد شود.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا می رویم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. از 3 میلیارد و 320 میلیون سومانه که حکومت تاجیکستان برای نجات دو بانک، اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک جدا کرده بود، تنها 4-1 آن 800 میلیون سومانه برای بازگردان امانات های مردم مصرف شده است. مبلغی باقی مانده را بانک ها برای پرداخت پول اندازه دولت و خرج های دیگر مصرف کردند. در بعضی بانکداران سابق می گویند پول بودجه از جیب به جیب دیگری دولت گذاشته شد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در جلسه اخیر پارلمان از کیسه به کیسه گذاشتن پول را تصدیق کرد و گفت اگر دولت به ما 2 میلیارد و 100 میلیون دیگر میداد بعد مشکل بانک ها به پررگی حل می شد. ماه فوریه سال روان دولت تاجیکستان 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی به اگرو اینوست بانک کمک مالی کرد. هرچند موضوع سخنرانی نور محمدزاده در پارلمان به بحران بانک ربط نداشت، اما شروع از رئیس مجلس تا وکیلان از او در مورد بحران بانک ها پرسیدند. استراب و ناراضگی عمیق ساکنان کشور را که نمیتوانند پسندازهای خود را از بانک ها بازپس بگیرند، شکرجان ظهوروف رئیس پارلمان به طور واضح بیان کرد. او گفت نامه از مردم دریافت میکند که همگی از بحران بانکی شکایت دارند. ظهوروف خطاب به نور محمدزاده گفت
شما مسئله سر تشویش آمد سر مردم برای یک سال زیاد شد. همه همین مثلا امروز اعتماد مردم کنده کرد. من همین مبلغی که 3 میلیارد زیادتر بود ما اجازه دادیم که همین با همین وعده شده بود که این پرابلم حل بشود. یعنی مجوزا آنهایی که پولشون گرفته نمیتونن پوشانده بشود. نمیدونم یعنی شما تحقیق کنید که همه همون مبلغ
رئیس بانک ملی تاجیکستان در بحران به عمل آمده بانکی قسمان مشتریان بانک را هم متهم کرد که بیش از 50% قرض ها را به بانک ها برگ نگردانیدند. اما اکثر اقتصاددان ها میگویند گمان نمی رود که رئیس بانک ملی بیشتر از آن تحلیلی که هفته گذشته ارائه کرد چیزی دیگری برای گفتن داشته باشد. این دلیل که بانک های تاجیکستان در قدم اول قرض های ساختارهای دولتی را برگردانیدند و امانتگذاران عادی را صرف نظر کردند، باعث دلسردی مردم از این ساختاری مالی شد. انور کمالوف اقتصاددان که تجربه کار در سازمانهای بین‌المللی مالی را دارد میگوید در حال بحران دولت و بانک‌ها پیش از همه باید منفعت امانتگذاران عادی را به انابت بگیرند. کمالوف از بحران بانکی سال 2008 در امریکا مثال آورد که کمک دولت به بانک‌ها پیش از همه برای پرداخت پول امانتگذاران عادی مصرف شد. بانک‌ها در تاجیکستان از آغاز استقلالیت در شرایط سخت به کار شروع کردند. در سال‌های 2000 پس از ختم جنگ شهروندی مردم بنابر نبود اعتماد امانت‌های خود را در بانک نمی‌گذاشتند. هنوز تجربه تلخی رفرمه پولی سال‌های 90 در یادها زنده بود که پول‌های هزاران نفر در یک آن واحد به کاغذ‌های نادرکار تبدیل شد. بنابر نتیجه‌های آماری تنها پس از نیمه سال‌های 2000 امانت‌های مردم در بانک‌ها رو به افزایش آورد. تحلیلگران میگویند بعد 27 سال از بین رفتن باوری مردم اکنون به بانک ها اعتماد میکردند و مبلغ های را که یا از پول مهاجران یا از کارهای دیگر جمع کرده بودند به بانک ها میسپاریدند. تحلیلگران میگویند بحران بانکی اخیر اعتماد مردم را برای چند ده ساله دیگر به بانک ها کاسته کرد و برای بازگردان این اعتماد بانک ها را ضرور است ده ساله های دیگر زحمت کشند. تا به حال در تاجیکستان 15 بانک تجارتی خصوصی و یک بانک دولتی امانت بانک عمل میکنند. دو بانک اساسی تاجیکستان، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک که سازمانهای مالی خصوصی بودند، بعد گرفتن میلیاردها کمک از دولت میتوان گفت مالی دولت شدند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. وکیلان پارلمان تاجیکستان اخیراً به قانون درباره تاریخ قرضها چند تغییر و اضافه ها وارد کردند. یکی از مؤلفان این تغییرات بیوروی قرضی و اطلاعاتی تاجیکستان است. همکارم زرنگز نوروزشاه با رهبر این بیورو منوچهر عبدالصمدزاده صحبت داشت و نخست از او پرسید که اصل تغییرات نو به قانون از چی عبارت است.
وکیلان پارلمان تاجیکستان اخیراً به قانون درباره تاریخ قرضی تغییرات وارد کردند. یکی از تشبسکاران پیشنهاد این تغییرات بیوروی قرضی اطلاعاتی تاجیکستان است. خب منوچهر میگفتید که اصلا این تغییرات از چی عبارت است؟
این تغییرات در اساس امکانات میتیاد که همه تشکیلات های قرضی در وقتی درخواست نمودن قرض از طرف شهروندان به اجازت اونهاش تاریخ قرضی اونها رو با بیوروی قرضی با بیروی قرضی روان کنند. در اول قرضدارانی که از یک چند بانک ها قرضدار بودند آنها نه همه وقت روزگی خود را برای روان کردن تاریخ قرضی خود با بیروی قرضی روزگی می دادند. از این سبب قرضهای پارالیلی در بازار زیاد می شد. بودن میزاجانی که زیاده از 5 قرض هم داشتند، بودن زیاده از 8 قرض هم داشتند. همه این از در سببی که آنها روزگی خود رو نمی دادن و بیروی قرضی روان کرده شود، از این سبب آنها قرضهای پارالیلی گرفته می توانستند. در حالتی که یک میزاج زیاده از یک قرض در برنامه خود می گیرد یا برنامه خود می گیرد و ریسک خوفی گردوندن همون قرض رو زیاد می گردوند. و اگر ما گیریم میزاج هایی که زیاده از 2-3 قرض دارند و ایها و فکری محکم کردن قرضهای اولینه خود نیستند.
به این صورت در تاجیکستان یک روی خط پوره قرض گیرندگان تشکیل می شود و اصلا می گفتید که این تغییرات تنها به منفعت بانک ها است یا برای قرض گیرندگان و مردم عادی هم یکون فایده دارد؟
سال 2012 بیروی قرضی و اطلاعاتی تاجیکستان لیسانسی خود را از طرف بانک ملی تاجیکستان گرفته است که در اساس آن فعالیت میکند. در بعضی موارد زیاده از 2-3 میلیون قرض گیرنده ها میباشد. این تغییرات در اول به منفعت تمام تشکیلات های قرضی است و خود میزاج هم هست.
یعنی
با میزاج چی منفعت دارد؟ با میزاج همون منفعت دارد که اگر شما یک قرض گرفته اون رو سری وقت پرداخت کنید، دو کرته اگر به سری قرض شما روید، تشکیلات های قرضی تاریخ قرضی شما رو دیده با شما با شرط های خلای با شما قرض میدهند.
میشه گفت که نبود یک معلوماتی پوره درباره قرض گیرندگان یک سبب اصلی با مشکل دچار شدن برخی از بانک های تاجیکستان شده است؟
یکی از سببهایی که میزاج های آنها قرض های پارالیلی به حد بسیار داشتند و سری وقت قرض های خود را پرداخت کرده نمی توانستند، از این سبب بانک ها به این حالت دچار شدند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.